أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين تمدن غرب با تعریف جدیدی از انسان شروع شد، تعریفی که انسان رو بر پایه حیوانیتش تعریف میکرد، هویت انسان رو پدیده نازل و دنیاگرا و دنیا طلب میفهمید. مغز هر تمدنی اون هویتیه که پشت سر تمدن قرار داره. چطور پشت سر رفتارهای ما، شخصیت ما قرار گرفته، پشت سر ساختارهای اجتماعی، روابط کلان اجتماعی، نهادهای اجتماعی هم هویتی قرار داره. تمدن تعریفی از این نهادها، ساختارها و روابط اجتماعی موقعی که بنای بر توسعه و فراگیری در جهان داره، یعنی ویژگی جهان شمول پیدا میکنه، پشت سر اینها یک هویتی قرار داره. لذا شما اگر هویت یک تمدن رو جابجا کنید، کل ساختارهای تمدنی تغییر میکنه. چنانکه اگر شخصیت یک انسان رو تغییر بدید، همه رفتارهاش عوض میشه. اون شخصیت انسان، مغزش عقلانیت اونه. چگونه میفهمه، چگونه میبینه، چگونه تصمیم میگیره. تمدن غرب هم، تمدن اساساً هویتش، مغز اون هویتش عقلانیتیه که در اون حاکمه. عقلانیت جدیدی در دنیا شکل گرفت، عقلانیتی که اساساً انسان رو دنیایی میفهمید، آرزوها و آمال انسان رو در دنیا تصویر میکرد، همه چیز رو بر این اساس باز تعریف کرد. مثلا در ساحت دانش قدم اولش این بود که دست بشر رو از علوم آسمانی کلن کوتاه کرد. گفت ما که نمیتونیم فهم کنیم آنچه از آسمان رسیده، چیزی که ما درمیابیم تفسیر خودمونه، نه واقعیت چیزی که متکلم او گفته. معنی همه این گفتگوها این بودش که دست شما از آسمان، دست علم از آسمان کوتاه میشد. حتی از این هم پا رو فراتر گذاشتن و گفتن بشر به واقع هم دست پیدا نمیکنه، دست ما واقعیت هم نمیرسه. پس علم چیه؟ علم بافته های شماست. علم آن چیزیست که شما تخیل میکنید، اراده میکنید، خودتون میسازید. علم اصلا هویت ساخته، سازندگی داره. لذا سبک آموزش و پرورشی که بنا گذاشتن بر اساس این نبود که شما بری واقع رو کشف کنی، بلکه بر این اساس بود که تو بتونی خودت خوب بسازی و ببافی. معلم خیلی ضرورتی نداره، بلکه معلم مثل یک کتابخونه داریه که شما راهنمایی میکنه که خودت بری برسی. ملاک درستی و غلطی گزاره ها حتی چی میشه؟ این نیست که چقدر با واقع هم آهنگه. ملاک های دیگه ای وجود داره، مثل اینکه این گزارهی که تو بهش رسیده ای، این چقدر مجموعه منظومه دانشی تو رو تکمیل میکنه. به اندازه‌ای که تکمیل کنه، به همون اندازه صادق‌تره، درست‌تره. یا این گزاره‌ای که بهش رسیدی چقدر فایده داره، چقدر کار تو رو تو دنیا راه میندازه، به همون اندازه درست‌تره. این یعنی این که اراده رو مقدم کردن بر فهم و کشف واقعیت. وقتی اراده مقدم شد، همه چیز در جامعه بشری در دست کسی است که کل اراده ها رو در دست داره. یعنی آن کسی که قدرت رو در جامعه بشری در دست میگیره، همون کسی است که حرفش عین حقه، حرفش خود صدقه. یعنی دستگاه استکباری که نظام قدرت رو در ساختار تمدن غرب شکل میده، جای حق می نشینه، جای واقعیت می نشینه. و کل نهاد علم همه دم و دستگاهی است که اراده او رو پیش ببره. این فقط در صحنه علمه. در ساختار اجتماعی چه اتفاقی میفته؟ وقتی بشر دنیاگرا بشه، اولین واقعی که رخ میده اینه که چی میشه؟ جنگ میشه. جنگ محصول روشن بشر دنیاگراست. شما دنیاگرا که بشوید، هر کسی دست درازی میکنه به دیگران، چرا نباید بکنه؟ چه نکته‌ای میخواد مانع ما بشه برای اینکه دست درازی به دیگران نکنیم؟ خب تو دنیا رو میخوای، اگر بتونی با هوش و مکر و حیله خودت یا با قدرت و تهدید و زور خودت کسی رو برده و بنده خودت کنی، میکنی. دارایی های کسی رو استفاده کنی و بدزدی و غصب کنی و به کار ببری، میکنی این کار. چی میخواد مانع ما بشه؟ آقا اگر این فضا فراگیر بشه، وضعیت جنگ در فضای اجتماعی فراگیر بشه، اولین مسئله دنیای غرب اینه که این وضعیت جنگ رو چگونه به سامانش کنن، چجوری جمعش کنن، چون ناامنی فراگیر میشه. همه بشر مثل کسای کاوایی که دستشون پر شالشون و هر لحظه ممکنه اسلحه بکشن روبروی هم دیگه، در چنین وضعی با هم زندگی میکنن. هر آنی ممکنه که شما رو جرواجر کنن تو جامعه غربی. چه کار باید کرد؟ اینا اومدن گفتن حکومت درست میکنیم. حکومت اون امر مقتدریه که آزادی شما رو میگیره، شما تابعش میشید، به جاش امنیت به شما میده، فضا پر از امنیت و صلح بشه. این گونه بود که حاکمیت درست شد، در حالی که وضع از آنچه بود بدتر شد. چرا؟ چون اون قدرت حاکمی که درست میکنن، اون هم دنیاگراست. حالا دیگه با یک قدرتی مواجهید که دنیاگراست و قدرت در دستشه و کسی یارای مقابله باهاش رو نداره و بنابراین میزان قتل و جنایتی که توسط حاکمیت‌ها و حکومت‌ها در دنیای غرب اتفاق افتاد با پیش از اون قابل مقایسه نیست. میلیون‌ها نفر رو کشتن. طوری شد که خود غربی‌ها به این فکر افتادن حکومت هستن برای چی؟ اگر حکومتی نبود کمتر آدم ها هم دیگر رو میکشتن. اما این اتفاق افتاد. امروز ساختار بین الملل در به لحاظ حقوقی در دنیای امروز رو نگاه کنید. کسانی که در رأس ساختار بین الملل وجود دارن که جنگ و صلح رو اونا تعریف میکنن، قانونش رو تفسیر میکنن و بر اساسش داوری میکنن، اینها چه کسایی هستن؟ چند تا کشورن؟ کشورهای قدرتمند، جنایتکاران جنگ جهانی دوم که خوب کشتند و وقتی جنگ تموم شد اینها پیروز جنگ بودن. اینها شدن حاکمان امروز دنیا و یک ساختار مسخره خندداری درست شده است که اگر در هر گوشه از دنیا جنگ بشه به ضرر یکی از این چند تا کشور باشه، او وتو میکنه و جنگ ادامه پیدا میکنه. نمونش همین جنگی که الان داره اتفاق میفته. ساختار بین الملل نمیتونه جلوشو بگیره. چرا؟ چون نفع یکی از اینا توشه. همه دنیا هم بگن که این جنگ متوقف بشه، یکی از اینا هست که میگه نباید بشه. سوال من اینه، این چند تا کشور از کجا این حق رو پیدا کردن که حاکم بر همه کشورهای دنیا بشن؟ هیچ جا، فقط قدرتمندن، همین قدرت ابزار دارن. این یکی از نتایج تمدن غربه، داره اتفاق میفته. اگر قانونی قرار گذاشته بشه در یک جامعه که افراد جامعه با هم دیگه درگیر نشن و هم دیگر رو ندرند، این قانون ضمانت اجراش چیه؟ همون حاکمیتیه که درست شده در جامعه، همون حکومت دنیاگرایی که خودش از همه وحشی‌تره در یک جامعه. حالا برای اینکه بتونن بر ذهنها و دلهای جامعه مستقر بشن، فقط از ابزار زور استفاده نمی‌کنن. ابزار مهمتری دارن به نام ابزار تخدیر جامعه. خمارت کنن، کاری کنن که نفهمی، نبینی، متوجه نباشی، تو هپروت باشی. دستگاه هنر و رسانه این چنین شکل گرفت در تمدن غرب. لذا آن جایی که قدرت در دستشه، همون جایی که رسانه در دستشه، همون جایی که هنر در دستشه، تا بتونه ذهن و دل مردم خودش رو طوری به قبضه بکشه که اینا به فکرشون نرسه که چه اتفاقی داره براشون میفته و چطور دارن چاپیده میشون. قدرت در دست اونهاست، رسانه در دست اونهاست. در صحنه اقتصاد چه اتفاقی میفته؟ بسیار منافقانه که به تعبیر شهید بزرگوار شهید مطهری میگفت دنیای غرب دنیای نفاق است، دنیای دروغ است. اومدن گفتن آزاد، بازار آزاد، رقابت آزاد. در حالی که رقابت و بازار آزاد نتیجهش این میشه که اون کسی که داراتر هست در هر رقابتی چیره هم میشه، چیره تره. عملا بازار در انحصار اونه، عملا همه پولها تو جیب اون میره. همین قدرت اقتصادی، همان قدرت سیاسی، این دوتا به هم دست میدن، یه حقیقت شکل میگیره. اگر خواستید ببینید در یک جامعه کی واقعا حاکمه، ببینید هنر، رسانه، سیاست، اقتصاد رأسش به کی میرسه. اگر میخواید ببینید تو دنیای امروز کی حاکمه و کجا شیطنت اصلیش سامان میگیره، ببینید پول، قدرت، رسانه، هنر در دست کیه. اونجا رأس شیطنته. این ساختار یک دنیای امروز شکل داده. دنیای غرب، واقعیت دنیای غرب با تعریف زمینی از انسان، تعریف انسان اسفل السافلینی، انسان لفی خسر، با این تعریف آغاز کرد و همه جنبه های زندگی و حیات او را به نحوی سامان داد که او برده باشد در خدمت طاغوت. این تمدن، تمدن بنابر فراگیری داره. دقت کنید، تمدن چیزی است که بنای بر جهان شمولی داره. هر جامعه ای رو آداب و رسومش رو نمیگن تمدن. کانادا تمدن نیست، آمریکا تمدنه. اون چیزی که بنا داره همه جا رو بگیره، صورت زندگی خودش و سبک زندگی خودش و نظام مطلوبیت ها و ارزش های خودش رو در همه دنیا جریان بده. اولین جایی که اینا باهاش احساس تقابل کردن کجا بود؟ دین. دین کاملا مقابل این مسیره، کاملا 180 درجه مقابل این مسیره. بنابراین باید برای همه انواع دین و اقسام دین فکری میکردن. در مقابل مسیحیت، تمدن غرب ایده‌ای که وارد کرد این بود که خدای آسمان را از خدای زمین جدا کنه. آسمان به دست پاپ و زمین به دست قیصر. تعریفی ارائه دادن شرکالود. این رو در دل مسیحیت که در واقع مسیحیت خودش اساساً مناسب انسان خاتم نبود، مناسب انسان دوران خاتم نبود. انسان دوران خاتم انسانی بود که جامع میخواهد، جامعیت میطلبد. دین مسیحیت دینی بود که ما قبل از این دوران بود، بیشتر رویکرد سلوکی و اخلاقی و معنوی آنچنان داشت، به دنیا کاری نداشت. همین رو هم تحریف کرده بودن در طول قبل از حتی ماجرای رنسانس. اینها مسیحیت رو تحریف هم کرده بودن، اما بعد در دوران تمدن شکل گرفته امروز اساساً چیز جدیدی متولد شد. مسیحیت بالکل متحول شد، شرکالود شد، دنیا رو رها کن شد. این امر بی خاصیتی که امروز جلوی چشم کلیساشون، واتیکانشون اینجور آدم کشته میشه و اینها خیالشون هم نیست. فرشته دو تا توصیه اخلاقی یا معنوی بکنن و سلام. این رو کلیسا رو با یک مکافاتی به این وضعیت رسوندن که اندیشه های کالوین و لوتر و کی و کی و کی پروتستانیسم جدید رو شکل داد. برای یهودیت طرحشون چی بود؟ یهودیت برعکس مسیحیت بود، رویکرد دنیایی و شریعتی غلیظتری داشت. او به درد این میخورد که دنیاگراییشون رو ذیل یهودیت مقدسش کنن، لذا تقریر متفاوتی از یهودیت ارائه کردن به نام صهیونیسم که این تقریر رو خود یهودی ها موقعی که شروع شد خود یهودی ها مقابلش ایستادن. بخوام مقایسه کنم، چیزی شبیه بهائیت در شیعه و وهابیت در سنی ها، یا اصلا کلن یه دین وارداتی غربی شده است. این دوتا رو یه جوری از خاصیت انداختن که دربارش باز هم صحبت خواهم کرد، اما رسیدن به اسلام، با اسلام هم باید کاری میکردن. امت اسلام اساساً مهمترین موجودیتی بود که مقابل تمدن غرب بود، باید براش فکر میکردن. امت اسلام چند ویژگی داشت. ویژگی اول این که در سرزمینی بود به لحاظ جغرافیایی که بسیار ثروتمند بود، در ثروتمندترین نقطه دنیا بودند اینها، کل منطقه اسلامی. نکته اول. نکته دوم، آموزه های جدی در همه نهله ها و مذاهب او وجود داشت که اون آموزه ها کاملا این رو قدرتمند میکرد در، یا لااقل مستعد قدرت میکرد در مقابل تمدن غرب. مثل وحدت. وحدت در بین مسلمین یک آموزه جدی است. هر روز 5 نوبت هر مسلمانی هر گوشه‌ای که باشه به سمت یک نقطه باید وایسه و نماز بخونه. شما از بالا به این اتفاق فقط نگاه کنید، ببینید به لحاظ زندگی، سبک زندگی چگونه به هم دست میدن. اندیشه توحیدی، کتاب واحد، نبی واحد، جهت واحد. نکته دوم، خیزش، قیام در میان مسلمین بسیار استعدادش بالاست. اساساً اسلام دین خاتمه. دین خاتم دنیا رو رد نمی کنه، آخرت رو هم رد نمی کنه. تقریری آسمانی از دنیا میده. بشر دین خاتم بشر اهل قیامه. و بشری که قیام میکنه حتماً ذاتاً مقابل تمدن غرب قرار میگیره. چون بشر رو قعود کرده به دنیا چسبیده میخواد. نکته سوم، همه نهله‌های اسلامی زیر بار حکومت کفر نمیرند. کافر به معنای همون دنیاگرای ظالمش که تقریر کردیم، در نگاه اسلامی حق نداره حاکم بشه. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، کلمت الحق هی العلیا. بنابراین باید برای امت اسلام طرحی میریخت تمدن غرب. چه طرحی ریختند؟ طرحی که برای دنیای اسلام ریختند چندین مرحله و مرتبه داشت. مرحله مرتبه اولش، امت اسلام باید کوچیک کوچیک میشد. ما بعد جنگ جهانیان شروع کردند، عثمانی، حجاز و ایران که این منطقه اصلی بود، اینها رو اومدن تیکه تیکه کردن. ایران آنچنان نتونستن بهش دست رازی کنن، چون از بالا از سمت روسیه حمله کردن، از پایین سمت انگلستان. ایران در با هر دو جبهه درگیر شد، ولی به هر حال بخشای از ایران هم بریده شد از اطرافش. عثمانی کوچیک کوچیک شد، کشورهای ریز ریز درست کردن. یک، این کافی بود؟ این کافی نبود. باید کاری میکردن که به جای هویت اعتقادی، ایمانی و دینی شما، اون چیزی که جاش مینشینه همین مرزهایی باشه که ساختن. لذا ملیت رو آوردن با نگاه حذف کننده روی کرده امتی و عقیدتی، این رو آوردن جدیش کردن. به همین آیا اکتفا کردن؟ خیر. هر عنصری که باعث میشد ما با هم دیگه درگیر بشیم رو جدی کردن. از جمله مذاهب. مذهب ها با هم مشکل نداشتن، مشکل دارشون کردن با هم. شروع کردن با هم درگیر شدن. عرب و عجم بودن، زبان مسئله ایشون. قومیت، در همین ایران خودتون نگاه کنید، خوشمزه ترین لطیفه ها و جوک ها که اگر کسی مقابلش وایسه خودش رو مسخره میکنن، جوک هایی که درباره قومیت ها شکل میگیره. ترک یه جور، لور یه جور، نمیدونم هر کی هر چی، عرب یه جور. چرا؟ برای اینکه بشنن هم دیگر رو و مقابل هم بایستن. پس خود کشورها رو کوچیک کوچیک کردن، فرهنگ اختلاف و درگیری رو توشون پمپاش کردن. سوم، برای هر کشور فسقلی که درست کرده بودن یک حاکم دستشان گذاشتن، یک گماشته قرار دادند، یعنی حاکمی که کاملا در خدمت دنیای غرب باشه. یه وقت کلا سرتون نره بگن حکومت 2500 ساله پادشاهی، دروغ محضه. پهلوی ها اساسا هویت دیگری دارن، پادشاهی هم نبودن، اصلا یه چیز دیگه است. حکومت پادشاهی تعریف روشنی داره، در بین یک جامعه یه قومی با قدرت خودش بر بقیه چیره میشد، حکومت رو دست میگرفت، بعدم حکومت با قدرت که کسب میشد و جنگ که کسب میشد به ارث میرسید به دیگری، یا ازش میگرفتن یا اگر خودش باقی میمون شاهی به ارث میرسید. حکومت پهلوی در ایران اینجور نبود که. حکومت پهلوی در ایران به زور رأس استکبار اون زمان که انگلستان بود در ایران قرار داده شد. رضا شاه کی بود اصلا؟ کجا بود؟ برداشتن این باید باش پادشاه. بعدم پادشاهیش به ارث نرسید به محمد رضا. در زمانی که خودش زنده بود برش داشتن، پسرش رو حاکم کردن. ذلت و حقارت بالاتر از اینها نیست برای یک کشور که کلن یکی دیگه براش تصمیم بگیره، بلکل از بیرون براش تصمیم بگیره. آقا از الان چرخید یه سمت دیگه که ما نمیخواستیم، کشور به لحاظ راهبردی به یه سمتی داره قش میکنه، انگلستان قبول نمیکنه، طرفو ور میدارن، بچه‌شو میذارن، ممکنه بچه‌شو بردن یکی دیگه رو بذارن. در ایران و در تمام منطقه نگاه کنید حاکمانی رو گذاشتن که این حاکمان دست نشانده بودن، گماشته بودن و این باعث میشد که منطقه رو راحت تر بتونن تحت کنترل خودشون قرار بدن، در منطقه پایگاهایی داشته باشن، منافع اون کشورها رو بردارن، از پول اون کشورها استفاده کنن، به اون کشورها مأموریت بدن، اون کشور منابعش رو که داده به اونها مأموریت هم از اونها گرفته، کار اونها رو تو منطقه یا تو جهان انجام میده. ایران نگاه کنید جنگ هایی که پهلوی ها انجام دادن یا در خدمت آمریکا بود تو ویتنام یا تو خود منطقه ژاندارم منطقه بود. این اتفاقی بود که در کل منطقه با دیگر کشورها هم میافتاد، سعودی ها یه طور، ترکیه یه طور، همه جا، مصر یه طور. آیا اینها کافی بود؟ نه، اینها کافی نبود برای زمین زدن امت اسلام، این مقدار کافی نبود. اون هویت تاریخی که درباره‌اش صحبت کردم خیلی چیز عجیب و غریبیه، به این راحتی نمیتونی اینا رو از هم منفکش کنی. اینها هر سال در کنگره حج با هم جمع میشن، دیگر رو میبینن، دور یک خانه میچرخن، به شیطان سنگ میزنن. مبارزه و وحدت جز آموزهای جدی این دینه، نمیشه اصلا حذفش کرد. اینجا بود که ایده جدیدی رو بنا گذاشتن، ایده‌ای که شاید سالها بعد بهش نگاه کنیم خندمون بگیره، چه عجب چیز عجیبی. اگر سالها قبل به قبل از این تمدن و این دنیایی که برای ما ساختن برای ما توضیح میدادن یه هم چیزی رو باور نمی‌کردیم، مگه میشه؟ شد. ولی چه کار کردن؟ قلب این امت رو پیدا کردن، قلبش در مرکزشون. مردم یک جامعه رو بالکل خارج کردن، مردم از کل دنیا برداشتن آوردن توش، جای اینها تو خونه های اینها قرار دادن. اصلا آدم فکر می‌کنه میشه؟ اصلا یک کشور رو کلن محو کردن، یک کشور دیگه از نو ساختن. چگونه این کار رو انجام دادن؟ این به این راحتی انجام شدنی نیست در مقابل چشم کل دنیا، اونم تمدنی که شعارهای منافقانه و دروغش خیلی چیزای زیادی توشه، آزادی و عدالت و صلح و ایناست دیگه. میدونید همه این کارهایی که کردیم پشت این عنوانها داره اتفاق میفته. یک کشور رو غصب کنی، نه یه خونه یا یه محله، یه کشن چند میلیون نفر رو بیرون کنی، چند میلیون نفر بیاری، این چگونه ایجاد شد؟ چند تا مقدمه داره تا این کشور ایجاد شد. نکته اول، به زور با کشتن و حیله و کشتن و زور مردم را توی این خونه ها بیرون کردن. بیرون کردن. حکومتشون رو گرفتن، خودشون هم بیرون کردن. باید یه عده رو راضی میکردن خونه خودشون رو هر جای دنیا ول کنه بلند شه بیاد اینجا. این قسمتش سخته. اونا رو چجوری آوردن؟ برای اینکه اونا رو بیارن چند تا راهکار، مهمترین راهکاراشون ایناست. بازم راهکاری داره، زور و اینا هم توش هست، ولی مهمترین راهکاراش ایناست. یکی این که اون دین یهود، تعریف و تقریر از یهود که تقریر صهیونیستیه، این رو گسترش دادن و گفتن این زمین، زمین موعوده، قرار نیل تا فرات رو ما بگیریم. با انگیزه های مقدس و دینی یهودی آوردن یه درو. عرض کردم همون زمان نگاه کنید، در دهه 1940 این طرف، از 1942-43 این که اومده بود بالا، کتاب های مهمی تو یهودیت در نقد این نگرش اومد نوشته شد. حدود 40% از ساکنین فعلی سرزمین های اشغالی اینا. راهکار دوم این که گفتن اینجا امن‌ترین نقطه جهانه، توسعه یافته ترین نقطه جهانه، بیایید اینجا و در آرامش و رفاه زندگی دنیایی کنید. 60% به نیتای کاملا دنیایی، عشق و حال، بلند شدن مدرسه توی اسرائیل. خب این تالا کوچ دادن تو این سرزمین دیگه باید چی کار میکردن؟ باید این کشور در دنیا رسمیت پیدا میکرد به لحاظ حقوقی. اونم کار مشکلی نبود. بعد از جنگ جهانی کشورهای فسخلی زیاد درست کرده بودن، برای هر کدوم گماشته‌ای گذاشته بودن، اینا رأی های اینا رو میتونن را. همین الان هم نگاه کنید اینجوریه، یه خروار یه دفعه رأی به نفع خواسته آمریکا صادر میشه، باهاش رأی ها داده میشه. اینا حاکمانی هستند که اینا درست کردن، تو دنیا هستن و رأی میدن به نفعش به لحاظ سیاسی. دیگه چیکار باید میکردن؟ ذهن مردم دنیا رو باید اقناع میکردن. ذهن مردم دنیا رو چگونه اقناع کردن؟ اون قصه که چه عرض کنم، تاریخ و قصه و اینا کلمه کافی نی، بهترین کلمه برش روزه است. یه روزه ساختگی و چاخان به نام هولوکاست درست کردن. فایدهش چی بود؟ وقتی میگم روزه، برای اینه که روزه با نقد تاریخی نمیتونی ردش کنی. شما الان یکی بیاد اینجا بگه من یه بررسی تاریخی میخوام بکنم درباره این که اصلا حضرت علی اکبر بوده کربلا یا نبوده، چیکار میکنید باهاش؟ بس تاریخی باشه میگن چی میگی تو اصلا، کی به تو گفت حرف بزنی؟ کلا روزه اینه، یعنی یه امری رو قلبی کردن با تمام ابزارهای هنری خودشون. فیلم های مختلفی که هالیوود ساخته تو این قصه رو ببینید، یه روزه، یه تاریخ ساختگی، ولی تبدیلش کردن به چیزی که قلب مردم دنیا براش بسوزه. که چی بشه؟ خروجیش چی باشه؟ بگم بابا این یهودی ها بدبخت عالمن، تو دنیا همیشه مظلوم بودن. اشکالی کنار یکی داره بهشون رسیدگی میکنه، توی کشوری موردن معواشون دادن، اینا میلیون میلیونشون همجه تو کوره سوزوندن. خب حاج آقا این اسرائیل تو این منطقه برای چی باید شکل بگیره؟ کارش چیه؟ اینجوری درستش کردن؟ چی کار بکنه؟ کاری که اسرائیل باید تو منطقه میکرد مهمه. کاری بود که اختلاف افکندن و کوچیک کوچیک کردن کشورها و گماشته گذاشتن و اینا نمیتونست اینو کار انجام بده. اسرائیل باید چند تا اتفاق رو تو منطقه رقم میزد. یک، باید میشد الگوی توسعه غربی تو منطقه طوری که همه کشورها ببیننش آب از لب و لوچه‌شون بیاد. شما تو ایران زمان شاه هنوزم که هنوز میگن فلان چی اسرائیلیه، فلان مثلا اتفاق تو اسرائیل افتاده. قدیمی ها نسل دو سه نسل قبل تر از ما مثلا او آره اسرائیل دیگه، اسرائیل تاپه. نگاهی که خیلی ها به آمریکا و اینا دارن و اروپا دارن هنوزم هست، مریضی شده نسبت به این باشه. یک، دو، ازش بترسن. این بسیار قدرتمنده، هر جنگی رو وارد بشه تو چند ساعت کار تمومه، کاملا قدرتمنده، میاد میزنه و نابود میکنه. شما این دوتا ویژگی رو بدید به یک کشور، کشور میشه ابرقدرت منطقه. ابرقدرت منطقه بشه چه اتفاقی میفته؟ باید بتونن باهاش تعامل برقرار کنن و تحت مدیریتش قرار بگیره، یه کاریزمایی پیدا میکنه، تحت مدیریت این قرار میگیرن. این ارتباطاتش با کشورهای منطقه، ارتباطات منطقه این سامان میده. برای اسرائیل عادی سازی تطبیع در دل این کشورهای اصل سیاست کلی، این باید مثل جسم خارجی که وارد یه جسم طبیعی میکنن، اینه که بتونه موندگار بشه، باید بتونه با اون جسمه بتونه بسازه، باید ارتباطاتش با اون باید بتونه سازگار بشه، ولی اصلا اینو پسش میزنه، جسم طبیعی جسم خارجی رو پس میزنه بیرون. عادی سازی تو پیکره اسلام یه سیاست مهمه برای اسرائیل که سالها اینو پیگیری کرد. این قدرت رو بهش دادن، اون توسعه یافتگی هم بهش دادند، همه چی فراهم. تمدن غرب برای امت اسلام خیلی فکرها کرد، اینا ایده هاش بود. اما و صد اما، اتفاقی افتاد مثل صاعقه بر سر تمدن غرب، اتفاقی که محاسبه نکرده بودند، اتفاقی عجیب. در نقطه ای از این امت اسلام، در کشوری که خیلی آماده قیام بود، مهیاترین کشور برای قیام ایران، ایران بسیار مهیای قیام بود در مقابل این دنیا گرایی. دقت کنید، آموزه هایی که در ایران بود به چند دلیل هویت خاصی ایران داشت در خود امت اسلام. یک این که تقریرش از اسلام نابترین تقریر بود، تقریر شیعی. تمام دانش هایی که در امت اسلام شکل گرفته بود به خورد جان این امت رفته بود، این ملت رفته بود، دانش های دینی همه اینجا جمع شد. هر کدوم هم قصه درازی داره که چطور اومد و سر از اینجا در آورد. دو، هویتی بسیار تمدن سازه در طول تاریخ این چنین بوده، نه بر اساس زمان مکان خاصی جمعن، نه بر اساس زبان خاصی، اقوام مختلف، فصلهای متفاوت، حال و هوای مختلف، ولی هویت واحد، یه هویت واحد به نام ایران. اینا هر کاریش هم کردن نتونستن خوردش کنن کاملا، یه هویت یک پارچه تمدنی شکل. آموزهای عجیبی مثل قیام کربلا و ماجرای ظهور در جان این امت رخنه کرد، ریشه دواند. امت کاملا مهیای قیام بود، بارها هم در مقابل غرب قیام کرد، هر بار یه جوری سرش شیر مالیدن. از اول که روسیه از شمال حمله کرد، علمای دینی شما همراه مردم حمله کردن به اون سمت. اونجا پادشاهان دنیا طلب قاجار پشت این حرکت رو خالی کردن، شکست خورد این حرکت در شمال، شکست خورد. به مرور متوجه شدن که ریشه اصلی مشکلات استبداده، بنابراین قیام بعدی که قیام مشروطه بود در مقابل استبداد اتفاق افتاد. درگیری با استبداد در طول تاریخ ایران بود، باز هم قیام تنباکو امثال هم نمونه های اونه. قیام اینها یعنی یک حرکت عمومی مردمی، جلوش هم عالمان دین. مشروطه که محقق شد، که قیام ضد استبداد بود، استعمار اومد کلن جهت این جریان رو کج کرد، کرد توی جیب خودش. مشروطه به واسطه جریان‌های غربگرای داخلی منحرف شد. اینها شکست هایی که قیام، ولی ایران مثل یک ظرف پر از آبی که قلقل میکنه همینجور محیای قیامه. هر حرکتی اتفاق میفته یک تجربه به او اضافه میشه، تجربه که قبل از اون نبوده. ماجرای ملی شدن صنعت نفت رو هم از این زاویه نگاه کنید. ایران میخواست مستقل باشد، اقتصادش مستقل باشه، در دست انگلستان نبود، نباشه. و در همین دوران بود که رأس حاکمیت غرب از انگلستان به آمریکا منتقل شد. اینها متوجه نشدن، آمریکا هم دور زد ماجرا رو، با آمریکا بستن. و اولین بار بود که آمریکا، یعنی اولین بار بود که آمریکا در همون ابتدای کارش و شروع کار شیطان بزرگ، ایران رو سرش رو گول مالید و کل کار بالا کشید. استبداد آمریکایی بسیار شدیدتر از استبداد انگلیسی شکل گرفت. محمد رضای دوم، محمد رضایی که فرار کرد و برگردوندندش. ایران مهیای قیام بود تا اینکه قیام اتفاق افتاد. به جلوداری خمینی تعریفی جدید از انسان شکل گرفت، انسان قیام کرده، انسانی که بر دنیا حاکمه، اسیر دنیا نیست. خیلی ها فکر کردن یک قدرت جدید ظهور کرد. خیر خیر خیر، قبل از اینکه قدرت باشد یک تمدن جدید بود، تمدن نوین شکل گرفت با تعریف جدید از انسان. هر چه راجع به تمدن غرب گفتم، حالا میتونم راجع به این تمدن توضیح بدم که این اصلاً چیز دیگری بود. لذا وقتی حضرت امام انقلاب را آغاز کرد، گفت این انقلاب مردم، این صحبت‌های خود امامه. این اولاً کنار زدن یک رژیم طاغوتی و آوردن یک رژیم دیگر، رژیم الهی نیست. اولاً این نیست. این اولاً یک تحول انفسی در جان انسان هاست. این قیام لله است، این یقظه عرفانی است، این بیداری انسان است. تعریف اصلا تعریف دیگری است. مسئله قدرت نیست، اولا انسان دیگه ای ظهور کرد. وقتی این انسان پا به عرصه گذاشت، لذا امام با کودتا و روش های چپ برای گرفتن پادشاهی موافق نبود. روش های چپ تو همون پارادایم تمدن غرب می جنگیدند. با سلاح و ابزار بیان پادشاه رو کنار بزنن، یه قدرت دیگه بیاد. دنیا اینجوری بود. دو تا روش قدرت بود، یکی چپ ها یکی راست ها. مبارز هایی که در مقابل مثلا حکومت های لیبرال قرار می گرفتن، اینا باید وابسته به قدرت دیگری می شوند. چون اگر وابسته به هیچ قدرتی نمی شوند، چیز مسخره ای بود. با کی می خوای بجنگی؟ با چه ابزاری می خوای بجنگی؟ مثلا با پادشاه ایران می خوام وارد درگیر بشم. خب زورت کجا؟ قدرتت کجا؟ قدرتی نداری که. پس برو آویزون کیشو؟ کمونیستا. ریشه این که خیلی از نفهم‌ها حتی در حوزه علمیه به حضرت امام انگ می‌زدن که این کمونیسته، به خاطر اینکه نمی‌تونستن درک کنن که یک جریان می‌تونه چپ نباشه، راست نباشه، یک چیز جدید باشه کلاً مقابل پادشاهی. نمی‌تونستن اینو بفهمن. این قدرت روش انقلاب کردنش فرق می‌کرد. روش انقلاب کردن حضرت امام، قیام مردمی و تحول در درون جان انسان‌ها و آوردن اراده حق در زمین بود. این کارو کرد و به تجربه کشید. نه ترور، نه تیراندازی با اسلحه که فردا این بیاد بعدن اون یکی دیگه بیاد و همش کلن در پارادایم غرب باشه و فقط یه دعوای قدرت باشه. خیر، این نبود. لذا انقلاب امام انقلاب دیگری بود، به تعبیر سید علی خامنه‌ای در کتاب طرح کلی که حتما باید خونده باشید. تو اونجا میگه این انقلاب اولا به هم زدن رژیم سیاسی نبود، این انقلاب بعثت بود، بعثت جامعه. جامعه چیز دیگری شد، هویت دیگریش، انسان دیگری متولد شد. این انسان حالا انقلاب که میکنه، انقلاب شبیه انقلاب اسلامیه. وقتی میجنگه، جنگ شبیه دفاع مقدسه. نگاه میکنی تو دفاع مقدس، میگه اسلحه ای ندارن اینها. امروز شما تو این جنگ 12 روزه نگاه میکنی، میبینی به به چقدر موشک، پهباد، شعاری زدیم، چه قدرتی داریم واسه خودمون. کل پدافند دنیا، آخرین علم روز در حوزه پدافندی، رو سر اسرائیل سوار بود، همش رو شکوندیم، هر نقطه ای رو قاستیم زدیم. شما تو جنگ 8 ساله هیچی نداشتی، با چی جنگیدی؟ مقابل کی؟ مقابل صدام نبود. جنگ 8 ساله 8 سال مقابل صدام، نه مقابل آمریکا، شوروی، اروپا، کل کشورهای عرب و اسلامی منطقه که دست نشانده اونها بودن. شما از بالای 18 19 تا کشور اسیر داشتی، یعنی نیرو مستقیم آورده بودن. خود آمریکا مستقیم حاضر بود، نه فقط پشتیبانی هم کنه. هواپیمای مسافربری شما مستقیم زد، ناوش مستقیم اومد. ایران بدون ابزار، و این رو سید علی خامنه‌ای در سخنرانی در سازمان ملل سال 67 مقابل همه حاکمان دنیا توضیح داد. حتما اون رو بخونید. ایشون گفت تا قبل از این که ما شروع کنیم حرکتمون رو، دنیا تقسیم میشد به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. دلیلش هم روشن بود. هر کشوری قدرتش رو باید از یکی از این قدرتمندان میگرفت و الا جنگیدنش و مقاومتش معنی نداشت. مثل رفتن با کله توی کوه بود. او کلت میشکنه. کشورهای دنیا میگفتن مقابل آمریکا وایس، برده آمریکا نباش. خب نمیشه. دیدید میگن واقع گرا باش. چرا واقع گرا نیستی؟ اصلا اندیشه واقع گرایی مال این فضاست. یا تو ابزار نظامی داری؟ نه. ابزار نظامی نداری، واقع گرا باش. نمیتونی که با آمریکا بجنگی، پس تابع باش. یعنی سلطه پذیر، یعنی برده شو. سلطه پذیر یعنی کلمه با کلاس همون برده بودنه. برده آمریکا باش. چرا؟ واقع گرا باش. چرا؟ برای اینکه اگر اینطور نکنی میکشه، نابودت میکنه. ببین دوتا بمب اتم انداخت تو هیروشیما و ناگازاکی، تمام شد. همین کارو باهات میکنه. دنیا تقسیم شد به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. بعد ایشون میگه ما قدرت جدیدی را به دنیا معرفی کردیم. قدرت ایمان، قدرت خدا، قدرت خدا بی نهایت، قدرت خدا بر هر ابر قدرتی برتره. ما این رو با آموزه‌های ایمانی خودمون یاد گرفته بودیم، ولی برای بشر امروز دوبار تجربهش رو به چشم آوردیم. یک در دهه 50 مقابل محمد رضای پهلوی که همه همین ابرقدرت‌ها پشت سرش بودن، بدون اینکه تکیه کنیم به هیچ قدرتی. چطور تو دهه 50 پیروز شدیم؟ شنیدید مثلا بعضی از این پیرمردا و اینا طاغوتیا میگفتن که انقلاب کار خودشونه؟ شنیده بودید این رو؟ نه، انقلاب کار خود آمریکاست. من همیشه میگفتم خدای یه حرف خنددار مسخره مثل این چجوری خریدار داره؟ آخه آمریکا یعنی میاد منافع خودش رو تو دنیا، تو منطقه به خطر بندازه، دولت کاملا در اختیارش رو بده دست کسایی که قطعا میدونست اینا مقابلشن و از روز اول گفتن ما با تو درگیریم، برای چی آمریکا این خریت رو بکنه؟ اصلا استدلال اینا چیه؟ چه دلیلی وجود داره؟ هیچ دلیلی هم نبود. پس چرا اینو میپذیرن؟ تو این کانتکست میپذیرن که خب نمیشه که مقابل آمریکا، نمیشه که پیروز شد مگر اینکه خودش بخواد. نمیفهمیدن قدرت دیگه‌ای وجود داره که اون قدرت رو زمین میزنه. لذا انقلاب ایران رو داده پرت میدونستن. داده پرت نبود، اصل و اساس قواعد و سنن عالم اینه. لذا در دهه 60 یه داده پرت دیگه ایران رو کرد، پرت برای تمدن غرب، و اون این که همه قدرتاتونو بیارید ایران بر همش چیره میشه. اینو تو سازمان ملل رهبری برای همه حاکمان دنیا گفت. گفت ما معادله قدرت رو در دنیا عوض کردیم. به چه واسطه؟ به واسطه ظهور انسان دیگر، تمدنی نوین. این ساختاره که وقتی تبدیل میشه به نظام سیاسی میشه جمهوری اسلامی، هنوز نمیتونن تحلیلش کنن. یعنی چی جمهوری اسلامی؟ چی آخه؟ اراده مردم، اراده خدا، این چطوری با هم جمع میشه؟ آخه ولایت فقیه، ولایت مردم، چی میشه این؟ نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ این تو اون چارچوب خودشون نمیتونن تحلیلش کنن. اینجاست که فهم دنیا و فهم آخرت به هم دست میده. انسان جامع هم معنوی و آخرت اندیش، هم دنیا رو میفهمه و حاکم بر دنیاست. ایمان به دانش دست میده. اگر بیان وحدت حوزه و دانشگاه از حضرت امام رو ببینید، اساساً ورود تمدنی به حیطه دانشه. حرف نوع ماست. ما نمیگیم این دانش رانش دنیاش بریز دور، نه، این حرف مال اروپای پیش از رنسانسه. اتفاقا دانش دانشگاه به فهم حوزوی و فهم وحیانی بشر دست میده. لذا از روز آغاز امام کلید زد انقلاب اسلامی رو سه تا هدف بیان کرد. یک، زدن محمد رضای پهلوی در ایران. انسان رو متحول میکنه، جامعه تحول پیدا میکنه و این تحول رو حضرت امام معجزه میدونه. این قدرت جدیدی ایجاد میکنه. با این قدرت جدید اولین کاری که میکنه گماشته آمریکا در ایران رو از بین میبره. قدم اول. این کار انجام شد. قدم دوم زدن اسرائیل، قدم سوم زدن آمریکا. این سه تا رو همون اول گفتند. فریاد کاپیتالیسیون وقتی امام سرداد، همه ملیگراها اون موقع خفه خون گرفته بودن تو ایران. فریاد کاپیتالیسیون فریاد ملیگراییه، مستقل بودن ایران، نمیخوایم برده بشیم. همه جون ساکت بودن، همه تمدنگراها و انقلاب سفیدی ها و پادشاه طلب ها و ساواک به مبلغین انقلاب امام میگفت حرف از شاه، مرگ بر شاه، حرف از اسرائیل و حرف از درگیری با آمریکا نزنید. یعنی معلوم بود بر همه قصه چیه. طرح ایران برای زدن اسرائیل چه بود؟ بعد از اینکه ایران ماجرای انقلاب ایران به ثمر نشست، طرح ایران برای زدن اسرائیل چی بود؟ این نشون میداد از روز اول ما طرح داشتیم. این چیزی که الان دارید به سرعت میبینید و با قدرت دارید مشاهده میکنید، این برای ایران یه قصه 60-70 ساله است. طرح 60-70 ساله است. بهش رسیده بودن. منتها تا مدت زیادی ما درگیر حادثه سازی دشمن بودیم نسبت به ایران. اینا بعد از اینکه تو قصه محمد رضا زمین خوردن، جنگ تحمیلی رو شروع کردن. یعنی اول درگیری‌های طایفه‌ای در ایران، ایران بر اون چیره شد. هر چیرگی ایران هم به واسطه مردم قیام کرده اتفاق می‌افتاد. بچه‌ها اینا رو دارم میگم برای اینکه ببینید ریشه ماجرا کجاست. اگر این تعریف جدید و این فهم امام رو متوجه نشیم، کلاً نظام تحلیلیمون می‌افته تو نظام تحلیلی غربی، ولو قیافه حزب الله داشته باشی. اصلا حرف جدیدیه. این کار حوزه سا، کشفش، فهمش و بیانش. حمله نظامی از بیرون، اونم شکست خورد، نتونستن مچ ایران رو بخوابونن. دو سه تا حمله اطراف ایران انجام دادن که خروجیش بشه پایگاه‌های نظامی دور ایران. حلقه محاصره اطراف ایران شکل گرفت، چون دیدن اینو نمیتونن فعلا نابودش کنن، پس دورش یه حلقه ای از پایگاه‌های خودشون رو قرار دادن. اینجا بود که جریان دیگر و بسیار خطرناک شکل گرفت به نام جریان اسلام آمریکایی. امام سالهای آخر عمرش خیلی نسبت به این حساسیت نشون داد و اون رو دائما میگفت حاضرم برای این نکته جون بدم، اسلام آمریکایی خطرناکه، خطر بسیار مهمیه مقابل حرکت ایران. اسلام آمریکایی چی بود؟ اینا اومدن مهندسی معکوس کردن انقلاب ایران رو، یه مدل انقلاب جدید درست کردن که این همین ویژگی‌های انقلاب امامو داشت. امتگرا بود، اهل مبارزه بود، حاکمیتش حاکمیت الهی بود، قانون دین رو می‌خواست رعایت کنه. این مدل‌های مختلفی از این رو شکل دادن تو منطقه. مدل آخرش این داعش بود. ایران درگیری عجیبی که این با توضیح داده بشه که ایران چگونه داعش رو زمین زد. کل ماجرای برجام یه بخش از پازل زدن زمین داعشه. کل داستان برجام، همه کشورهای اروپایی آمریکا اینا رو کلا سر کار گذاشت ایران و زیر این چتر گفتگوی که شکل گرفته بود و توسط خود غربگراهای ایرانی هم کار پیش می رفت که همه باور کنن، ماجرای داعش تو منطقه جمع شد توسط ایران. منتها چگونه داعش جمع شد؟ نه با نیروی نظامی شما. برای اینکه بگم داعش چگونه جمع شد، باید بگم قدم بعدی رو ایران چگونه برداشت. اصلا طرح ایران چی بود برای منطقه؟ ایران بعد از خودش در فکر این بود که امت اسلام رو بیدار کنه. طرحش برای بیداری امت اسلام چه بود؟ روشش این بود، میگفت ما یک الگو درست میکنیم و سخن نوع خودمون رو در قالب این الگو به کل منطقه منتقل میکنیم. الگو ایران اسلامی، ایران پیشرفته، ایران قیام کرده. به اندازه‌ای که شما موفق میشدید جذاب بودید برای کل منطقه. برای مسلمان، مسلمان ذلت اذیتشون میکرد. حرف نوعتونم بیان میکردید. این حرف نوع رو چگونه به گوش مردم یک منطقه میرسوندید؟ در قالب همین درگیری که دشمن ایجاد میکرد. در واقع به یه معنا دشمن هم تو پازل شما بود. او حمله میکرد، شما در درگیری با دشمن وارد اون منطقه میشدید، کمک میدادید به مردم اونجا. لذا به واسطه هجوم اینها، هجومهای مختلفی که میکردن، شما تو عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن حمله که عربستان کرد، در همه اینجا گروه های مقاومت شکل گرفت، گروه های قیام کرده. اگر ریشه همه اینا رو نگاه کنید، نام الگوبرداریشون از ایرانه. شما سپاه بدر رو در زمان صدام دارید که خود عراق شکل گرفت. بعدن قیام شیعیان در خود عراق رو نگاه کنید بعد از جنگ ایرانه. هشت و شعبی رو تو قصه داعش ایجاد کردید. ما نکردیم، ما خودشون شکل گرفتن. ولی ایران برادرانه آنجا حاضر شد و خوبه از سخنرانی های مسئولین هشت و شعبی مثلا ببینید که چی میگن در این باره. در لبنان هم حرکت حزب الله آغاز شد. در خود فلسطین اتفاق عجیبی افتاد. در سرزمین‌های اشغالی تا قبل از این حرکت حضرت امام گروه‌های چپگرا بودند، از بیرون از فلسطین می‌آمدند، حمله می‌کردند و بعد برمی‌گشتند. بعد از انقلاب اسلامی حدود سال 64-65 انتفاضه در فلسطین شکل گرفت. انتفاضه یعنی جوشش از درون، از خود سرزمین. اون نمادشون سنگ بود مقابل تانک، یعنی هر چی داری، با هر چی داری مقاومت کن تو دل خود سرزمین های اشغال. این اتفاق جدید بود. جهاد اسلامی فتح شقاقی و حماس شیخ احمد یاسین و اینها شکل گرفت. نا به مرور زمان شکل گرفت. حماس نزدیک به جبهه، به جریان اخوان المسلمین بود. جریان اخوان المسلمین جریان قدیمی ریشه دار درگیر با تمدن غرب بود. اما یه برهه‌ای به بعد حتی حماس نزدیک شد به جامعه ایران. چرا؟ چون اخوان المسلمین خودش دو طیف شدن، جریان سازشکارش و جریان مقاومتش. جریان مقاومتش چون تو کلن توی دنیای اسلام ایران نماد اصلی مقاومت بود، به ایران نزدیک شد. انصار الله یمن هم در جنگ با عربستان شکل گرفت، قدرتمند شد. اگر اون رو هم پیگیری کنید میبینید تحت تاثیر اندیشه‌های حضرت امام شکل گرفته. لبنان هم بچهای حزب الله از جنبش عمل جدا شدن، جریان مستقلی شکل گرفت. انتهای دهه 60 تقریبا وسط جنگ ایران نگاه میکنید، حالا اون منشور روحانیت رو اولش رو ببینید. حضرت امام که میگه عذرخواهی میکنم از بعضی از نفهمها که از همین آخوندها بودن که میگفتن شکست خوردیم تو این 10 سال، عذرخواهی میکنم به خاطر حرفای اینا. مردم، ما در جنگ این اتفاقا رو رقم زدیم. یکی از اون کارهایی که ما در جنگ رقم زدیم صدور انقلاب بود. جریان های مقاومت کل کشورهای اسلامی شکل گرفت. این با این پدیده داعش و غیر داعش رو هم جمع کردیم. خب قدم بعدی که ایران رقم میزد این بود کل این گروه های مقاومت حول اسرائیل حلقه از آتش شکل میدن. اینا با هم دیگه هماهنگ میشن. هر کدوم هویت مستقل دارن ولی با هم هماهنگن. این فهم این که چگونه حلقات مستقل با هم هماهنگ میشن تو دستگاه فکری تمدن نوین قابل فهمه. انسانهای مستقل با اتفاقی به نام اخوت دینی از هم استفاده نمیخوان بکنن. آدم هم نیستن. خودشون مستقلن و کاملا به هم دست میدن. با هم هم هماهنگن. لذا اینا نمیتونستن اینو تقریر کنن. این چیه؟ این چه جنگیه؟ این نیابتی که نیابتی نیست آخه. نیابتی هست. چیه؟ پس چجوری با هم هماهنگن انقدر؟ این حول اسرائیل شکل گرفت. حماس کرانه رو ایران گفت باید مسلح بشه. شمال، حزب الله، هشت الشعبی، نیروی دفاع وطنی سوریه، انصار الله جنوب، کل این رو در بر گرفتن. طرح ایران برای زدن اسرائیل از حالا به بعد میتونم توضیحش بدم. تا قبل از این همه حمله ها به سمت ایران بود. ایران در درگیری با دو تا طرح در داخل منطقه خاورمیانه، به قول اونا غرب آسیا، دو تا طرح وجود داشت. یک طرحی که اسرائیل دنبال میکرد، مبناش این بود که برن به سمت عادی سازی، اون ابرقدرت‌ها رو شکل دادن، عادی سازی با کشورهای منطقه شکل بگیره و بعد اراده اینها کاملا تحت اختیار چی باشه؟ این قدرت میانی باشه که قدرت استکباری وسط منطقه است. هر چی که گفتن طرح خاورمیانه جدید، نمیدونم پیمان داوود چی فلان، هر چی که گفتن پیمان ابراهیم فلان، همش همینه. یا حاکم داره منطقه، هولش اینا باش هماهنگ میشن. طرح ایران طرح آزادسازی منطقه است. طرح بر اساس مقاومته. مقاومت یعنی چی؟ یعنی زیر بار اراده اون نرو هر چقدر که میتونی. به معنی جنگت آنچنانی تمام عیار، به تعبیر شهید سید حسن میگفتش که اینایی که میگن جنگ کوبنده میذاریم صبر کن بعدن میخوام یه بار بیایم بزنیم بتره کنیمش، اینا الکی حرف میزنن، اینا میخوان سازش رو تئوریزه کنن. سنگ بزرگ علامت نزدنه. طرح مقاومته، فقط مقابل اراده او بایست. آقا این طرح مقابل اراده او بایست اومد 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 رسید به جنگ 33 روزه. جنگ 33 روزه نقطه عطفی بود در کل این اتفاقا. قبل از جنگ 33 روزه اونها حمله میکردن، ما مقاومت و دفاع. بعد از جنگ 33 روزه هر چی طرح اونا داشتن کلن کن فیکون شد. شما بودی که طرحت پیش میرفت، طرح اونا کلن هی هوا میشد. جنگ 33 روزه یکی دیگه از اون مواردی بود که بعداً تو پیام حضرت امام به سید حسن نگاه کنید، پیام حضرت آقا به سید حسن نگاه کنید، اونجا گفته که منطق دنیا رو به چالش کشید. این جنگ مهمتر از این که قدرت نظامی ما رو نشون بده این بود که منطق دنیا رو به چالش کشید. چطور میشه یه گروه کوچیک کشور این چنین رو زمین زد؟ اسرائیل یک بار متوقف شد، متوقف شد جلو چشم همه دنیا، درست؟ حالا تو این چهارچوب ببین طوفان چه کرد. اگر جنگ 33 روزه اراده و طرح دشمن رو خراب کرد و دیگه اجازه ندادین طرح جلو بیا، طرح اونا همیشه خراب میشد، طوفان الاقصا کلن جنگ رو از سطح طرح برد به سمت وجود. یعنی طوفان الاقصا کاری کرد که اسرائیل برگشت به 80 سال قبل. چگونه؟ دعوا دیگه تو اسرائیل، دعوا سر طرح اسرائیل نیست الان ها، دعوا سر بودن اسرائیله. این حرفی نیست که ما بزنیم ها، این حرفی که خودشون میگن. طوفان الاقصا چه کرد ناگهان؟ کاری که اینا میکردن تو فلسطین این بود، فشار 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 ذهن مردم دنیا رو هم منحرف کنن. اگه یادتون باشه پیام‌هایی که رهبری میداد تو اون ایام این چنین بود. حتی موقعی که قرآن سوزی ها اتفاق میافتاد ایشون میگفت این قرآن سوزی رو با مثل سلمان رشدی و امثالهم قاطی نکنید، این قرآن سوزی فلسفه‌ای داره، فلسفه‌ش اینه حواستون از فلسطین پرت شه. کلن حواس امت اسلام به واسطه اتفاقات مختلف از ماجرای فلسطین پرت شه. رهبران ما به شدت تصمیم گرفته بودن کاری کنن حواسا دائما متمرکز بر فلسطین شه. پیامی که به حج میدادن، ماجرای وحدت و درگیری و اینها که دائما به چشم میادن و ریشه درگیری بودن اسرائیل، هیچ جای دیگه ای نیست، هیچ جنگی مهم نیست، همینجا مهمه. داستان راهپیمایی‌های روز قدس، سخنرانی‌ها، همه اینها برای این بود که این نقطه فراموش نشه. اینا فشار آوردن فشار آوردن، ناگهان این جریان مقاومت فلسطین طرح عجیب و غریبی رو پیاده کرد که دنیا خیره شد، دیگه نمیشد پنهانش کرد. اتفاق 7 اکتبر اتفاقی بود که دو تا رکن مهم رو در فضای سرزمین‌های اشغالی به چالش کشید. یک، قدرت امنیتی اسرائیل که افسانه‌ای بود تو ذهن مردم دنیا. همین الان نگاه بکنید، الان بخوام توضیح بدم، بلند میشه فرمانده فلان میزن، حزب الله فرمانده چی رو میزن، تو ایران میاد فرمانده سپاه تو رو میزن. نگاهش اینجا، ما هر چی همه چیزی رو نظر ما، هر کاری بخوایم میکنیم، همه چیزم میدونیم. 7 اکتبر یک اتفاق عملیات بسیار بزرگ در گستره سرزمین‌های اشغالی بود که اینا اصلا نفهمیدنش، اصلا نفهمیدنش. میدونی یعنی چی؟ یعنی یه بار تو دست به یقه بشی با یه کسی که گندلاد منطقه ده، اینجا بلندش کنه زارب بزنی زمین، این دیگه بلند شه، خودشو بتکونه، تو رو بخواد بزنه، هر کاری بکنه، اون که یه بار خورد زمین رو نمیتونه جبران کنه. نقطه ای که این اتفاق افتاد به لحاظ بین الملل اسلامی هم بسیار نقطه مهمی بود. اینا داشتن این کوریدور ویژه‌ای که از هند می آمد و میرفت از عربستان میخواست وصل بشه به اروپا، این رو ببندن و این اتفاق کلن اینجا رو ناامنش کرد. نکته دومش، قدرت نظامی اینها رو به چالش کشیدن. بچه ها تو این دو سال خورده ای هر لحظه که گذشته یک شکست جدید برای اسرائیل. چرا؟ چون اینها نمیتونن اسیرای خودشونو پیدا کنن. میدونی این قدرت امنیتی به کلی هر ثانیهش یعنی یک شکست جدید. چون شما چجور قدرت امنیتی دارید که اسیراتون اسیرا چالش اصلی هم تو سرزمین های اشغالی چجور نمیتونید پیداش کنید؟ تا الان 64 تا دونه اسیر رو پیدا کردن، اونم شانسکی وسط درگیری. به لحاظ قدرت نظامی هم حماس رو نتونستن بزنن. اینا فکر کردن دو سه تا از این فرمانده هاشونه که اون فرمانده ها رو هم بی حساب زده، یعنی محاسبه شده نبود. مثلا سنوار رو شما میدونید زدن، بعد دیدن این سنوار بوده، فرمانده ها رو بزنید بعد حماس نابود شد. حماس نابود نشده، تعداد نیروهایی که داره هنوز بیشتر شده از روز اول 7 اکتبر، چون نیرو جدید گرفتن از غزه. حماس هم شکست نخورده. ولی مهمتر از این دوتایی که دارم میگم، اتفاقی که ناشی از عکس العمل اسرائیل بود. اسرائیل بعد از این شکست عجیب در 7 اکتبر باید کاری میکرد. عملا نمیتونست حماس رو بزنه، حماس هنوز هم نتونستن نابود کنه. اصلا همین که میشینن با حماس بحث آتش بس میکنن معناش شکست اسرائیله. چون تو قرار بود حماس رو برداری. حماس چیه؟ حماس کوچولوترین عضو این ساختار مقاومته. حماس از حزب الله هم کوچیک‌تره. فکرشو بکن شما. هنوز که هنوز از سرزمینایی که زیر سیطره خودشونن، غزه رفقا یه کشور مستقل نیست. غزه داخل اسرائیل کاملا. یعنی شما هیچ کاریش نمیتونی بکنی. از تو دل این سرزمین هنوز راکت میزنن. هنوز عملیات، هنوز دارن از اینا تلفات میگیرن. چه جوری این زنده است؟ زنده بودن حماس یعنی کل پیکره قدرت اسرائیل به چالش کشیده میشه. آقا این قدرت به چالش کشیده بشه چی میشه؟ معنیش اینه که سرزمین های اشغالی امن. اگر سرزمین اشغالی امن نباشه میدونید چی خورده؟ یکی از مناشه مشروعیت، برگردید بگید که چگونه اسرائیل شکل گرفت. یکی از مناشه اصلی ایجاد اسرائیل اینه که اسرائیل باید امن باشه. اگه امن نباشه اینا برای چی بیان اصلا اونجا؟ جنگی که اینا با حزب الله کردن و زدن سید حسن که خیال کردن میتونن با مانور رسانه‌ای قصه رو برای خودشون پیروزی جلوه بدن، خسارت به جبهه بود. ولی شما بچه رو نتونستی حزب الله رو نابود کنی. حزب الله حمله موشکیش رو تشدید کرد، تمام عیار شمال بالکل ناامن شد. حرکت هجوم زمینی اسرائیل هم که به کوه برخورد کرده، کوه حزب الله، نتونستن جلو بیان، برگشتن. و از اون خطرناکتر این که ناگهان در تشییع سید حسن مشاهده کردن که حزب الله گروه نیست، حزب الله یعنی لبنان. چرا؟ چون از هر 4 تا لبنانی یک نفر زیر تابوت سید حسن بودن. و بعد رأی گیری در لبنان انجام شد، رأی گیری اخیر، و حزب الله رأی اول رو برد. این نشون میداد لبنان کلن با حزب الله. هر طرحی که دادن درباره لبنان دیگه بخندید بهش. چرا؟ تا وقتی امت با او باشه او دیگه ریشه داره، اصلا از بین رفتنی نیست کلن. شمال اسرائیل ناامن، غزه فضا رو برای اون ناامن کرده. اینا رفتن به سمت این که جنایت کنن. برای اینکه نشون بده یه چیزی داره رفت به سمت جنایت و کار از اون که بود براش بدتر از بدتر شد. چرا؟ وقتی جنایت کردن که الان میدونید 70-80% فقط ساختمان‌های غزه کلا با خاک یکی شده. این جور که دارن میگن 60-70 هزار نفر شهید، 60-70 هزار اینا که شمردند 80%ش هم زن و بچه است. این اتفاقای جدید وحشیگریایی که سابقه نداره تو دنیا. به گفته هارت کلن حجم تخریب در غزه معادل بمب اتم در هیروشیماست. میفهمی یعنی چی؟ غزه باید چه اتفاقی براش بیفته؟ فقط و فقط مقاومت رو رها کنه، حماس رو رها کنه. نکرده. این طرفش هم ببین اون جنایته چه کرد؟ اون جنایت پایگاه دوم مشروعیت اسرائیل در دنیا رو زد. چی؟ ماجرای روزه ساختگی هولوکاست. قرار بود اسرائیل در سمت مظلوم تاریخ قرار داشته باشه که اینا کارشون پیش بره. اسرائیل کاملا رفت و نقطه ظالم ایستاد و تثبیت شد. شوخی میگیرید وقتی که جوانهای اروپا و آمریکا بیرون میان کف خیابون و شغلشون رو دیگه از دست میدن، از دانشگاه اخراج میشن، توسط سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اینها سربازان آیت الله ها تو ایرانن، خروجی های آمریکا. این چجوری نقشه رسانه‌ای یا پدافند رسانه‌ای رو ذهن اینا، حجاب رسانه‌ای رو ذهن جوان‌های دنیا چجوری پاره شد؟ این خیلی معجزه بزرگیه. کسی که رسانه‌های دنیا رو بشناسه میفهمه اصلا چجوری این پیام به اینا منتقل شد. فقط چند تا خودسوزی مقابل سفارت اسرائیل داریم در خود آمریکا. اروپا هم همینطوره. این چیزایی که الان میبینید، موضعی که الان اروپا داره میگیره، از خودتون بپرسید آقا انگلستان برای چی میگه کشوری به نام فلسطین رو به رسمیت بشناسه؟ 24-5 تا کشور اروپایی دارن میگن که ما میخوایم فلسطین رو به رسمیت بشناسیم. بشناسن یا نشناسن نمیدونم، حرف باشه یا عملم بکنن، مهم اینه که این موضع رو میگیره. یعنی فشار افکار عمومی بسیار جدیه، بسیار جدیه. این یعنی پایه مشروعیت دیگری از اسرائیل زدن. که میخوام بگم جنگ وجودیه، متوجه باشه. ایران فلسفه اسرائیل رو هدف گرفت و این تو این دو سال هر اتفاق، هر چی شهید دادیم، سید حسن نصرالله، نمیدونم شهید باقری، شهید سلامی، خیلی شهید دادیم، خیلی اتفاقا افتاد، اتفاقای تلخ، همش میارزید به این چیزی که شده، همش میارزید. اسرائیل بالکل در حال جمع شدنه. سرعتی که گرفته نابودیش عجیبه. خود نتانیاهو در مجلس سنای آمریکا همین یک سال قبل، کمتر از یک سال قبل، گفت ایران بعد از ماش سراغ شما میادا. این حرف نبود که دیگه من حزب اللهی بخوام بزنم، این نتانیاهو میگه. اینا ما رو جمع کنن میان سراغ آمریکا. بله خیلی سختی کشیدیم، خیلی درد داشت، ولی خون غزه اثر کرد تو عالم. دیگر این که از مهمترین اتفاقاتی که افتاد این بود که نظام محاسبات رؤسای منطقه عوض شد. این رو اگر خواستید ببینید کجا اتفاق افتاده، تو موضع گیری های اینها ببینید، تو جنگ 12 روزه ایران، حتی ترکیه، عربستان، حتی همین سوریه جدید، همه پشت سر ایران و مقابل اسرائیل قرار گرفتن. این یعنی پروژه عادی سازی که تو در طول این ده ها سال دنبالش میکردن همش هوا شد. هر چی زمان میگذشت اسرائیل ضعفش بیشتر نمایان میشد، فشار رو اسرائیل و آمریکا جدیتر میشد. حالا میرسیم کم کم نزدیک میشیم به جنگ 12 روزه خودمون. اسرائیل مجبور بود کاری کنه. از روز اول جنگ گفت سر اختاپوس ایرانه. عجیبه، ایران هیچ کاری نمیکرد. ظاهرش این بود دیگه. خیلی از بچهای حزب اللهی میگفتن شما چه هیچ کاری نمیکنی. رهبری میواد سخنرانی میکرد میگه آقا ما باید ایران بسازیم. حزب الله زده بودن، سید حسن شهید شده بود، نخبه ها جمع کرده بود، آقا گفت امروز برای من خیلی سخته و تلخه، ولی شما باید ایران رو بسازید. ایران بسازیم یعنی چی؟ چه ما نمیزنیم؟ اسرائیل ولی از روز اول گفت اینجا سر اختاپوسه. مجبور بود کاری بکنه. ایران قصه دیگری رو شروع کرد. ماجرای زدن مکر شیطان توسط ایران قصه درازی داره. من اشاره تو برجام رو کردم، برجام خودش ماجرای مفصل و ارزشمند، یه معجزه عجیب و غریبه به دست رهبری، نه تو اندازه‌ای که دولت حسن روحانی و اینها تعریف میکردن، اونو نمیخوام بگم، اون خود شکست خوردنش برای ما یه ارزش الان، ولی کاری که تصمیمی که نظام گرفت برای این ماجرا باید توضیح داده بشه. این تصمیمی که رهبری گرفت، این چه کرد با کشور، مهمه. اما این مذاکراتی که قبل از این جنگ اتفاق افتاد چه بود؟ آمریکا اومد تهدید کرد، چون اسرائیل باید میزد. آمریکا اومد از این زدن اسرائیل استفاده کنه، یه سودی هم این وسط برای خودش برداره. چه سودی برداره؟ گفت آقا یا بیاد با من مذاکره کنید، یا اینکه جهنم دراش نمیدونم وا میشه این تریپ جدیدی که برداشتن اینا مدل حرف زدن. شما اگر میرفتید مذاکره میکردید معنیش این بود که ایران ترسیده تسلیم شده، اصلا فقط اگر مذاکره میکردید هیچ هیچ کار دیگه هم نمیکردید، معنیش این بود که ایران که میگفت با ترامپ با این آمریکا زیر سایه تهدید یعنی ایران تسلیم شده، تسلیم ایران هم کلا نفوذ میکرد رو کل جبهه مقاومت، یعنی مقاومت ما ضعیفیم. اگر ایران مذاکره نمیکرد اینا می اومدن میگفتن ببین ما میخواستیم باش مذاکره کنیم اینا جنگ طلبن، پس اسرائیل اگه میزنی بزن ببین اینا خودشون جنگ طلبن، و این باعث میشد که جنگ اسرائیل توی دید مردم دنیا یه امر موجهی به نظر برسه، مشروع به نظر برسه. چی کار باید میکرد ایران؟ ایران بازی دیگه ای را انداخت، گوه ما از اول که غیر مستقیم مذاکره میکردیم با تو، الان هم مذاکره غیر نیست، مذاکره غیر مستقیم ما مذاکره نمیدونیم، زمان آقای رئیسی هم گفتیم مذاکره نمیکنیم ولی گفتگوهای غیر مستقیم داشتیم، همون غیر مستقیم تو همون هسته ای، چیز دیگه ای رو جدید اضافه قبول نمیکنیم. مشکلت هسته ای نیست، باشه فقط هسته ای. چه سبکی؟ همون سبک قبلی. بسم الله بیاد با هم گفتگو، گفتگوی غیر مستقیم. این باعث میشد که اولا مذاکره کار جدیدی ما نکردیم، همون که بود تو نمیتونی ازش استفاده سیاسی کنی، به علاوه این که همه شرایطش هم ما گذاشتیم، یعنی اینا کلن این ابزار رو این طرفش رو از دست اینا گرفت. نکته دوم، ما رفتیم تو گفتگو، تو دید مردم دنیا ما داشتیم گفتگو میکردیم. آه چیه نظرتو بیار، خیلی خوب حالا ما نظرمونو بیاریم. نه اینجا نمیشه، اینا دیگه اینطوری نمیشه. این اگه بخواد قبول کنه ترامپ، اگه بخواد قبول کنه باید برمیگشت به همون چیزی که اوباما امضا کرده بود، و این برای ترامپ خیلی بد بود چون این خودش اینو پاره کرده بود، دوباره بره همونو ببنده، این باید یه چیز جدید رو میکرد. این جلوگیری از این غنی‌سازی نکته جدیدیه که ترامپ میخواد اضافه کنه، مثلا بگه ما یه کار جدید کردیم، ایران گفت من زیر بارای نمیرم، بیا بازم گفتگو کنیم، چه ایراد داره، حالا یه کاریش میکنیم. ما البته غنی‌سازی رو قبول نمیکنیم، میکنیم نمیکنیم، زد زیر میز اسرائیل، کلن ماجرا شد به نفع ایران. اسرائیل باید میزد، اسرائیل در نقطه ای قرار گرفته بود که چاره ای به غیر از جنگ نداشت. رفقا جنگ اسرائیل خود حملش پیروزی بود برای ما، خود هم شروع حملش، تو نقطه ای اونو قرار دادی که او هیچ چاره ای نداره به غیر از اینکه آبروشو بذاره وسط. بچه ها تمام برگه هایی که در طول ده ها سال اینا تو ایران کاشته بودن همه رو کردن، همش نابود شد. اینا رو چیا حساب کرده بودن؟ اینا رو درگیری مردم ایران با هم حساب کرده بودن. برید نگاه کنید ببینید تو جنگ رسانه‌ای اینا چیکار کردن، جنگ شناختی چیکار کرده بودن. درگیری مردم با هم، درگیری ایران با مردم ایران با حاکمانشون، بی‌اعتمادی به حاکمان، احساس انسداد، احساس شکست، ماجرای فشار اقتصادی رو چجوری میفهمیدن مردم ایران؟ این چنین میفهمیدن ماجرای فشار اقتصادی برای مردم ایران این بود که آقا ما برای چی هسته ای بی خودی گیر دادیم؟ برای چی موشکی؟ برای چی داریم تو غزه؟ برای چی اینقدر فشار باید تحمل کنیم؟ این جنگ شناختی بود که اونور میامد، اون زمینه این فشار اقتصادی بود. اصلا کل فشار اقتصادی رو گذاشته بودن اینا رو جمع کنن از مردم ایران، مردم به جون هم بیفتن، دو قطبی و چند قطبی بشه، با حاکمانشون درگیر بشن، نسبت به آینده ناامید بشن، احساس هویت از بین بره، نسبت به قدرت نظامی خودشون موشکی هسته‌ای همه چی احساس یأس و ناامیدی و بیخیالی کنن. این مدت ها رو این کار کردن در عرصه بین المللی، ایران حراسی و اسلام حراسی سالها بود داشتن روش کار میکردن، همشو با هم زد زمین اسرائیل. وقتی حمله کرد همه چی با هم دود شد، هوا شد، یه دفعه دید مردم با هم سمت هم چه اینجوریه. باشه کلیپایو ندیدی که اینا ساخته بودن که بین مردم پخش کنن که آقا ما که زدیم نقطه های اصلی نظام رو، شما مثل 1401 و چی 88 نا بریزید تو خیابون، بریزید و کار رو تموم کنیم و یک سره کنیم. اصلا ماجرا اینه، نظام سرنگون شه و الا زدن رأس نداریم. ما بزنی برو موشکی و هسته‌ای رو بزن دیگه، اگه واقعا هدفت موشکی هسته‌ای باید موشکی هسته‌ای رو بزنی. تو هسته‌ای که قدرتش رو نداری باید ما آمریکا رو بکشی بیاری، تو برای چی رأس رو زدی؟ این معنی که مردم احساس کنن رأس که نیست، زدن کمک نیروی خارجی اومده، مردم هم بریزن وسط و مردم منسجم شدن. و احساس وحدتشون و اعتمادشون به نظام به شدت رفت بالا. چرا؟ چون تو دنیا یه دفعه دیدن هیچکی کمکشون نی، درگیرن با کثیف‌ترین کسی که تو دنیا میشه. 70 سال قبل حضرت امام ما از اسرائیل بدمون میامد، با جنایتکارترین و کثیف‌ترین موجود دنیا بهت حمله کرده، هیچ کس تو دنیا با تو نیست، فقط کسی که داره الان ازت حمایت میکنه همون نظام جمهوری اسلامیه، همون سپاه، همون موشکیه، همون پهبادیه. قلب مردم به هم نزدیک شد، قلب مردم به نظام پیوند خورد. کل این بازی که اینا در آورده بودن، به قول مسیح علی نژاد میگفتش 20 سال 30 سال تلاش ما رو اینا انداختن عقب. اصل ماجرا رو دارم میگم، چیزی که ما تو این مدت تو ایران مشاهده کردیم من تو عمرم ندیده بودم، چیزی شبیه معجزه بود. به لحاظ نظامی هم اینا بدبختا شکست. من این که دارم میگم به لحاظ هویت ایرانیه که بالا اومد دیگه، چیزی به نشان داده شد که به تعبیر از دقیقا بنیه‌های اصلی استحکام نظام یه دفعه نشون داده شد به همه دنیا. هیچکی باور نمیکرد این انسجام رو. ما میگوتیم بابا ملت اگر یه وقت رأی نمیدن به این معنی نیست که تو میفهمی، یه چیز دیگه است. ما میشناسیم خودمونو و همه این باطل شد ناگهان. اما در ماجرای نظامی هم شکست خوردن. هنوز جنگ به میانه نرسیده بود که نتانیاهو گفت باید آمریکا وارد شه. آمریکا چرا باید وارد شه؟ نه این که فقط پشت تریبون بگن، بیلبورد کردن زدن تو شهرهاشون، تهران بیا کارو جنگ، تهران بیا کارو، تو مگه نباید خود به جنگی؟ حال مردم ایران این بود که هم خودتو میزنیم هم ترامپو. حس عمومی مردم تو ببین، احساس آرامش، احساس جنگ با ابرقدرت‌های دنیا، اینا چیزای اینا خیلی میارزه. چقدر خسارت خوردی، خیلی میارزه اینا. اگه میخوای ببینی اینا چند میارزه، نگاه کن ببین تو در این 20 و چند سال چقدر پول خرج کردن که این از بین بره. لااقل یه مقدار دستت بیاد چقدر میارزه، که البته بیش از اونا میارزه. ما در طی چند ساعت به سرعت زدیم، همون روز اول زدیم، اما در چند روز اینها اومدن گفتن آمریکا وارد بشه. ایران روز اول نگاه کنید اطلاعیه سپاه رو ببینید، میگه هر وقت که تو ما زدیم تو نزدی ما هم دیگه نمیزنیم. ببینید پیام، یعنی ما روز اول حرفو زده بودیم، ما میزنیم محکم میزنیم، دیگه ادامه ندیم ما هم دیگه نمیزنیم. چرا ایران نمیخواد بزنه؟ ایران اصلا نیاز نداره خسارت ببینه، برای چی من باید بخورم؟ من میگم اسرائیل محو شه، داره میشه دیگه. اصلا اسرائیل که اینجوری محو نمیشه که، با زدن و خراب کردن چی رو میخواد؟ چون این پشت صحنش کیه؟ کل استکباره. کی نابود میشه؟ موقعی که استکبار نگاه کنه ببینه این هزینش به فایدهش نمیارزه. اینو میگن فلسفه اسرائیل زدن، هزینه ای که برای اسرائیل میکنه به فایده ای که از اسرائیل میبره نمیارزه. من هنوز راجع به این یه جمله حرف نزدم، این مهمترین بخش کاره، ولی فقط جنگ 12 روزه رو بگم و این جمله رو بگم و تمام. ایران از روز اول گفت ضربه آخر رو من میزنم، تمام. کار به نقطه ای رسید، آمریکا اومد زد، چه اتفاقی افتاده، چه میزان خسارته، هرچی هست که خود CNN و بقیه رسانه هاشون میگن ضربت ضربه نبود، توان هسته ایران نابود نشد، ممکنه ضربه خورده خسارت دیده نابود نشد، من حالا کاری به ایناش ندارم. زد به نقطه ای رسید که تو بیر و صعب رو توی ساعتهای آخر ضربه ای بیستدی که تو کل 12 روز اصلا نزده بودی اونجا رو، یعنی اسرائیل اینجوری نزده بودی تو این چند ساعت زدی و او دیگه نزد. اصلا ایران نگفت جنگ تموم، اونا گفتن جنگ تموم، خودش گفت جنگ تموم، شما محکم زدی و تمام. این یعنی کی شکست خورد؟ من جنگ نظامیشو کار ندارم، من اون چیزی که برام مهمه تلعلع هویت ایرانی است در منطقه، قدرت دیگری در منطقه ظهور کرد. بذارید برگردم به همین جمله‌ای که گفتم، ما فلسفه اسرائیلو میزنیم. یعنی چی؟ یعنی برای استکبار هزینه اسرائیل به فایدهش نباید با هم بچربه، نباید با هم بسازه. چی کار کردیم؟ بچه ها ببینید، جزء طرح ایران بود که ایران باید کشوری الگو در منطقه. شما چشمانداز 20 ساله رو که دیدید، ایران باید قدرت اول منطقه بشه. کم کم داریم میفهمیم ماجرا از چه قراره. ما فکر کردیم فقط ساختن ایرانه، ساختن ایران هست، اما فقط ساختن ایران نیست، ازاله اسرائیل هم هست، ایجاد امت اسلام هم هست، همش با همه. شما یک الگو میسازی، این الگو باعث میشه فضای مقاومت و قیام و اون هویت انسان جدید در منطقه اسلامی پخش بشه، منطقه اسلامی مهیای قیام بشه. این اتفاقایی که داری تو کشور مختلف میفته، اینا مردمی هن که خیزش کردن. این قصه رو ببین، این چیز دیگه ایه کلن. یمن رو ببین، عجیبه واقعا. این قیام هایی که دارید میبینید، این محصول این حرکته. شما وقتی میرید به قله و طوری میشه که همه دنیا میبینن، تو دنیا تمام ماجرای ایران هراسی و اسلام هراسی همش این برگه سوخت. چرا؟ چون جنگی شکل گرفت که یک طرفش اسرائیل منفور بود، طرف دیگرش ایران. ایران شد محبوب به خاطر درگیری جدی یک کشور با اسرائیل. وقتی این آوردی تو قله نشوندی، دیگه از این به بعد تو این منطقه اون بازی که میخواستی را بندازی که ابرقدرت درست کنم که روابط منطقه، اولا که عادی سازی کلن هوا شده، مشروعیتاش گرفته شده، هر چقدر کار نظامی کنه بچه ها این نشونه ضعفشه، چون اینا اگر بخوام با زور و نظامیگری کاری رو پیش ببرن، یعنی اون کار اصلا ماندگار نیست. درستش این بود که با اراده جوامع اسلامی این کار پیش میرفت، دیگه اراده جامعه اسلامی مقابل چیز همراهش نیست. به طور کلی ایران به عنوان یک قدرت در منطقه تثبیت شد و معنیش اینه که الان سخنرانان و نخبگان آمریکایی دارن میگن چرا ما باید خرج اسرائیل بدیم؟ چرا آمریکا باید هزینه کنه برای اسرائیل؟ آبروش رو و پولش رو و چی مگه گیر ما میاد؟ چرا ما باید بی آبروشیم؟ این اون چیزیه که ما میخواییم. اینو هم سید حسن نصرالله داره، هم رهبران دیگه مقاومت، خود حضرت آقا داره، که ما کاری میکنیم که دیگه از این به بعد استکبار بگه هزینه کردن برای اسرائیل فایده نداره. اسرائیل محو بشود، ایران طرحش تمام نخواهد شد. طرح ایران تا محو اسرائیل نیست. ما برای ما بعد از این داریم فکر میکنیم. از خودتون پرسیدید چرا رهبری تو سخنرانی اخیر بلند شد گفت آقا ما عناصر اصلی قدرتمون ایمان و دانش است؟ این همه اتفاق نظامی و چی داره تو منطقه میفته؟ چی میگی شما دقیقاً؟ چی کار داری میکنی؟ اون کسایی شنید طرح میدن، توضیح میدن، میگن آقا سه تا قدرت تو آسیا طلوع کرده، اسرائیل، چی، روسیه، چین و ایران، درسته؟ این حرف درسته ولی ناقصه. سه تا قدرت طلوع کرده، روسیه، چین و ایران، لکن یکی از این قدرت ها حرف نو برای بشر داره، تمدن جدیدی رو داره پیشنهاد میده. این سه تا قدرت اینجوری نیست که همشون تو تمدن و پارادایم غربی فقط قدرت جابجا شده باشه. خیر، قدرت فقط جابجا نشده، یکی از اینها هست کل پارادایم رو به چالش کشیده و اون ایرانه. این حرفی که باید بزنیم. لذا ایران مظهر و الگوی پیشرفت میشه، تمدن نوین اسلامی در مقابل اسرائیل که الگوی توسعه غربی بود تو منطقه. ایران برای بعد از محو طرحش چیه؟ ازاله بشه اسرائیل، قدم بعدی ایجاد امت اسلامه، یعنی بین الملل اسلامی، کشورهایی که مستقلن، هویت مستقل دارن اما کاملا بر اساس آموزه اخوت دینی با هم دیگه دست میدن و یک قدرت بین المللی تو یک سرزمین ثروتمند شکل میدن. کی جلو داره؟ کی میتونه الگو بده به بقیه؟ کی میتونه ایده ایجاد کنه؟ اون کسی که زودتر از همه این حرکت رو شروع کرد، ایران. و این مال ما بعد از اسرائیل. وقتی این قدرت شکل بگیره، اون وقت صورتبندی کل دنیای امروز کلن عوض میشه. رفقا برگردید به این نکته. چرا رهبری با اینکه میدونست 4 ماه قبل از اینکه جنگ بشه میدونست جنگ حتمیه، نه که رهبری که زودتر میدونست، ولی فرمانده ها اونم میدونستن، چرا 7 روز 8 روز کلن برنامه خودش رو خالی کرد که این پیام 100 سالگی رو برای حوزه بنویسه؟ وقت اون پیام چی نوشته؟ سرآمد، پیشرو، در چی؟ در تمدن سازی. تو قرار رهبری این حرکت رو دست بگیری. اگه ندونی کجا این بازی هستی، اصلا نمیدونی چجوری داریم می جنگیم. چرا رهبری تو همین سخنرانی چند دقیقه اخیرش میگه آقا هر کس تو دانشگاه، تو هر رشته علمی، تو حوزه های دینی حرف نو تولید کنید، کار داریم، باید بریم جلو. کل اتفاقات عالم به نفع جبهه حق در حال رقم خوردنه. کسایی که چشماشون نمیدید هم داره میبینه دیگه، خدا رحمت کنه. به قول حضرت آقا گو امام سال 40 دهه 40 اول دهه 40 داشتن ساواک داشت میبردش غریبونه تو خونش داشتن میکشیدن میبردنش، برگشت به این 4 تا طلبه های اطراف خودش گفتش که ببین اینا میرن شما میمونید. این حرف و امام تو اون روز زد که همه دنیا دست اونها بود. امروز دیگه چشمای همه داره میبینه چه اتفاقی داره میفته، کی داره میره کی میمونه. ما برای این باید آماده شیم. اگه ته این اردو تبدیل نشه برای ما به عزمی طلبگی برای تهذیب دیگر، معنویت دیگر، تلاش علمی دیگه برای حرکت تو این مسیر، این اردو کارش رو نکرده با ما. ولی اگه این اتفاق افتاد، اون وقت مسیر امام خمینی تو ریلی که مثل خمینی گذاشتیم اسمش رو حرکت خواهیم کرد. خدا انشاءالله ما توفیق بده حقیقتا سربازای صاحب زمان باشیم و تو این مسیر که مسیر ظهور و آماده سازی دنیا برای قیام صاحب زمان، انشاءالله ما هم جز مدد رسانها و سربازان و بلکه سرداران قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.